أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض ما در اطعمه و اشربه به اینجا رسید که در غیر اون 14 جزئی که در بدن ذبیحه حلال گوشت بود و امام فرمودن که اینها رو استفاده نکنید، در بقیه وضعیت چگونه است؟ یکی دو تا روایت باقی مونده. من این یکی دو تا روایتم از این باب که باب 33 از اطعمه و اشربه صفحه 364 جلد 16 وسائل بود عرض میکنم. بعد تو جمع بندی این روایات انشالله همین نکته ای هم که قول داده بودم، اون چه که مرحوم حر عاملی فرموده که در ارتباط با اون لبن و جلد بود که این ممکنه تقیه باشه، اون رو هم عرض میکنیم. در جمع بندی این روایات در این با، چون عزیز ما در درس گذشته ما تصورمون این بود که ایشون گفتن جنبندی روایات قبلی خیلی خوب شد، وقتی گفتیم جور نه، من عکسش گفتم. برای اینکه این عزیز ما به اون جنبندی باید به اتقان برسه، نظر حقیق اینه جنبندی ها باید همراه ادله خودش باشه، وقت جنبندی روایات قبل رو هم من یه تلخیصی خواهم کرد و اگر شبهی برای عزیزمون هست عرض میکنیم. روایت 13 ما موند، 12 رو که کامل خوندیم دوستان. فقط تو اون بحث نابتون بود که عزیز ما یه بحثی داشت. این روایت 12 رو ببینید. روایت 12 این بود: و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن زراره عن ابی عبدالله فی حدیث قال سأله ابی عن الانفحة تكون فی بطن الاناق او الجدی، انفحه‌ای که در شکم بچه شتر و اون گوساله هست و هو میتون، و حالون که این اناق و جدی مرده، این چه صورتی داره؟ قال حضرت لا بعصبه، مشکلی نداره. قال و سأله ابی و انا حاضرون، این حسین ابن زراره میگه من خدمت امام بودم، پدرم باز یه سؤالی کرد، سؤال کرد انا رجل که یسقطو سنهو، سؤال کرد پدرم زراره از امام راجع به مردی که دندانش افتاده بود، فیأخذ و سن انسانه، مثل این دندون مصنوعی که حالا میکارن، این دندونش را کشید، یه دندون سالم آدم مرده ای را داد به این که دندون کشیده، با بذار سر این ببینم، بودش سر جاش. معلوم شد این کارا را قبلنم میکردن اینا، منطقه اینا الان خیلی کبکبه و دبدبه دردا، برای این که یه 4 میلیون ازتون بگیرن خیلی خوب، البته این کار اساسیه که اینا میکنن. بله، این با اون فرق میکنه، کاشتن دندون. فیأخذ سن، بله، انسان میت فیجعله مکانه، دندون آدم مرده ای رو برداشت گذاشت به جا اون دندان. فقال حضرت لا بحث. میدونید سوال چیه؟ سوال اینه که خب انسان مرده او وقت این دندونش رو برداشت، این دندونه وقت مشکل نداره؟ همراه اینه، نماز میخونه، پاکه، نیست؟ این شبهاتش ایناست. حضرت قال لا بأس و قال عظام الفیل تجعل شترنجن شترنجن، گفت که این استخونهای فیل، فیل افتاده مرده، استخونش را برداشتن و با شطرنج بازی میکنن، این مشکل نداره؟ حضرت قال لا بأس بمسها، نگفتن شطرنج مشکل داره یا نه، گفتن مسش مشکل نداره. حواستون خیلی به این روایت باشه، چقدر امام، یعنی اینکه بعض مواقع دلالت روایت دلیل بر اینه که این واقعا از امام صادر شده. ببینید ذره امام مسامحه در جواب نداره. حضرت میفرماد لا بحث به مسته ها، شیطنت نکنی بری سوء استفاده کنی، چیزای دیگه رو بخوای ثابت کنی. و قال ابو عبدالله علیه السلام، بعد حضرت فرمودن که العرم و شعر و صوف و ریش و کل ذلک نابتون، عرض کردیم نابت از نبته دو تا معنای عمده براش شده، یکی نابتون رو معنای چارپاهان کردن که اینجا اصلا معنا نداره، یکی نابتون رو از نبته یعنی همون گیاهانی که میروید. حضرت فرمودن که این از استخوان و شعر و صوف و ریش اینا نابت است، لا یکونو میتن. امام میخواستن بگن که اون چرا که صادق است بر اون میت، بر اینا صادق نیست، یعنی اینا از باب ملکه و عدم ملکه اصلا اطلاق میت برشون نمیشه کرد. شما به چه کسی میتونید بگید اعماس؟ شعنیت، یعنی همون باب ملکه و عدم. امام میخواد بگید اصلا اینا شعنیت میت بودن؟ نه، اینا تو زمره نابتان. حالا ایشون یک حرف قشنگ دیگری میزد، میگفت که امام میخواد بگید که این حیات اینا حیات نباتیه، حیات انسانی نیست. همینو گفتید شما؟ بله، اینم عبارت اخراس، حرف قشنگ و زیبایی هم هست. امام فرمود اینا از باب ملکه و عدم ملکه اصلا صدق میت برش نمیشه، اینا تو زمره گیاهان. شما گیاه ها رو هم میگوید مرده و زنده؟ نه، نمیگید مرده و زنده صدق حقیقی نداره، ولی میگن این گیاه خوابه، این گیاه الان بیدار زمستان خوابه، این خواب و بیداری غیر خواب و بیداری انسانیه. اگه گفتن این درخت مرد، این درخت زنده است، اونم نه از باب حیات و ممات انسانیه، حیات و مماتیه نباتیه، که حالا ایشون اطلاق قشنگی داشت. خب این اینجا یه روایت رو دیدم، ظلمه که ما با سرعت رد شیم و این مطلب خوب معلوم نشیم. حدیث 13 مون ملاحظه کنید، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر عن ابی قال لا بأس بما ینتف من الطیر و دجاج ینتفع بهی للعجین و ازناب توابیس و اعراف الخیل و ازنابه ها. از امام علیه السلام نقل میکنه که امام فرمودن لا بأس به ما ینتفع، این نتفع به این میگن که برن میرن میچینن، دیدید گوسفند رو زیاد میشه پشماش میرن میچینن، وقتی میچینن میگن انتفه، یعنی چیدن، موهاشو چیدن. یه قیچی های خیلی بزرگ دارن، وقتی زیاد میشه این پشم و پشم گوسفند، اینا میرن میچینن. در بقیه حیوانات هم به گونه دیگه میچینن. میگه که لاب، امام میفرماد لاب عصب ما ینتف و منت تای، اشکال نداره یک تایری رو بیان و این موهاشو بچینن. و دجاج و مرغ و تایر و اینها فرق نمی کنه، ینتف و بهی للعجین، بعدم این موهایی رو که میچینن یک معجونها و داروهایی باش درست میکنن، اینا هیچ اشکالی نداره، باش معجون درست میکنن. و اذناب تواویس و دم طاووس رو، دمش خیلی زیاده ها، دمش وقتی باز میکنه یه چتر میشه، دم طاووس رو هم میچینن و دارو و غیر دارو درست میکنن. اینا از ناب دمهای طاووسانه. و اعراف الخیل، یعنی کاکل اسب. کاکل فقط مالی موقع خروس نیست، اون ما اصفهانی ها بهش میگیم یال، نمیدونم شما هم یال میگید، همه جا میگن تو لغت اعراف رو کاکل معنا میکنه، کاکل اسب، ولی تو اصطلاح عرف مردم یال اسب، یال اسب گفته میشه. و اذنابها و دمش، حالا ممکنه شما بگید که بابا این روایت اصلا به درد نمیخوره، کدام عجین؟ نه اینطور نیست. من حالا یه موردی رو خدمت شما عرض میکنم. یه شخصی بود طب قدیم میدونست، یک سید روحانی برجسته بود، رحمت خدا رفت، شاید 10 سال پیش در اصفهان ما از جانان رفت. این بعضی از استخوان دردهای شدید مثل لگن و جاهای خیلی سخت رو یه دارویی داشت، میگفت روغن دم اسب. من یه موقعی بهش گفتم روغن دم هست یعنی دم، یعنی اونجا که گوشت گوشتش هست. من گفت نه، موی دم هست، روغن موی دم اسب و آجر. گفتم جلل خالق، آجر، آجر روغن داره؟ گفت نه، ما میگیریم ازش. تا انکشفه که این موی دم اسب رو و آجر رو در یک روغن خاصی میخوابونه و بعد شیره اینها رو با فشار عظیم میگیره. و این عجیب بود که برای استخوان دردها، خودش هم میگفت روغن دم موی دم اسب و آجر، همه هم میخندیدن، اما به محض اینکه دو دفعه میمالیدی خوب میشد. بله دارو همینه، کما این که مداوا میکرد کمردردهای خیلی سخت رو و دارویی درست میکرد و میداد. یه موقعی به من هم یاد داد، من شاید تا الان 20 کمردرد شدید رو با همین دارو خوبش کردم. بله اینا هست، میخوام بگم که اینا واقعیت داره، اینا صحت داره و درسته. خب این روایت هم روایت آخر بود. اما اون چه که در روایت 11، روایت 11 رو ببینید، و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابی عن وهب به سکونه ها عن جعفر عن ابی علیه السلام عن علیان سئل عن شات ماتت، حضرت سوال شدن از یک گوسفند مرده ای، فحلب منها یا حلب منها لبنان، دوشیدن از پستان این گوسفند مرده شیر را. فقال علی علیه السلام ذلک الحرام محرم. از نظر ادبی اگه این بود عبارت زالکه حرامون محضن، زالکه میشد مبتدا حرامون خبر. اما این زالکه الحرام محضن وقتی اسم الف و لام بعد از اسم اشاره اومد میشد مشارون الیه اسم اشاره. امام میخوان بفرمان اون حرامو که گفتیم یکیش همینه، زالکه الحرام محضن، این همون حرامیه که ما محضم هست، حرمت محض. خب و رواه الهمیری فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن وهب. بعد صاحب وسائل میگه حمله و شیخ علی تقیه. خب روال عادی این هست که گوسفند مرده مگه نجس نیست؟ بله نجسه دیگه، هر چیزی از اون نجس الا ما خرج به دلیل. دلیل ما انفح ثابت کرد که اگر این گوسفند مرده بچه ای هم تو شکمش مرده اون انفحش پاکه، باش خمیر پنیرم میتونه استفاده کنی، پاکه و میتونه استفاده کنی. اما لبن تو انفح، گفتن عزیز ما که قصابی رو آشنا داشتن، قصاب گفت اصلا این یه حالتی داره اصلا خیلی سفته، یعنی مثلا جویده نمیشه. بله تو روایات هم داره که انفح، حالا تو بعضی روایاتی که به این مناسبت لبن میخونیم روزهای آینده اونجا میگیم انفح زرد رنگ و خیلی سفته، اصلا یعنی منجمده، به عبارت امروزی بگین منجمده، یعنی چیزی که منجمده. فوقش اینه که بعضی فقها گفتن همین انفح را از تو بدن گوسفند مرده وقتی در آوردی برو آبش بکش، اینم داری، اینم عرض میکنی. خب این که انفحهی که به دلیل خاص حلال بود بهره برداری و خودش نجس نبود تو بدن این بچه گوسفندی که مرده است، فقیه ما میگه انفحه را در آوردی برو آبش بکش، این یعنی چه؟ یعنی اجزاء بدن این گوسفند مرده نجسه دیگه، میته است، میته نجسه، یکی از نجاست ها میته است، فرق نمی کنه معکول اللحم باشه یا نباشه، مگر آبزیان، آبزیان جدا شده، دلیل خاص سمک رو جدا کرده که ماهی مرده این نجس نیست، اونم به خاطر اون خونش جهنده نیست، اون استدلالش سرجه. خب وقتی شما انفحهی که استثناء شده که آقا اشکال نداره، فقیه ما میگه از بدن گوسفند مرده در آوردی برو آب بکش، آب بذار تو خونت بشه برات مایه برا پنیر، تو شیرش همون ذهنیتیه که من گفتم دیگه، در شیرش اگه بخوای طبق روال عمل کنی میگی این شیر اونقدر شیر آب رو بهش وصل بکن تا دیگه رنگش مزمحل بشه، و وقت یه کیلو شیر میشه یا یه دیگه 100 کیلو آب شیر تا بشه پاک، دیگه شیر نیست، باریکلا دیگه شیر نیست. روال عادیش اینه. خب این امام علیه السلام اینجا همینو گفته، مگه امام غیر این گفته؟ گفته سئل عن شات ماتت فحلب منها لبنان، فقال علی علیه السلام ذلک الحرام محض، این شیر حرامه. خب این یعنی همین، یعنی همین تعبیری که من داشتم، یعنی این حرامه، میگن که شیر آب اینقدر بهش وز کنی تا به قول ایشون دیگه ماهیت شیرش از دست بده. این بله این ظاهره. ای بعد حمله و شیخ علی تقیه، این که عرض کردم بعدن عرض میکنم، الان جای اون عرض کردن هاست که عرض کنم چطور. ببینید در بحث اجزا، اولا شیر که اجزا نیست که، اینا حواستون باشه، انفه اجزا شیر اجزا نیست. اینا اول این ظرافت رو داشته باشید که شیر از اجزاء بدن میت نیست. به همین عزیزمون که زنگ زده بود امروز گفتم ما بحثمون کجا بوده، گفت اجزاء بدن میت. گفتم شما سوالتون راجع به چیه؟ گفت لبن. گفتم لبن مگه جزء بدن میته؟ این مقدار سکوت. من قدم قطع کرد تلفنو. گفت خاجا با نه با نه. گفتن نه با نه، شیر که جزء اجزاء بدن میت نیست، این فقط از اجزاء بدن میت بود، میته بود، اما این که جزء نیست. این اولا که این از اجزاء نیست، لذا قاعده کلیه ما رو به هم نمیزنه. قاعده کلیه ما اینه که اجزاء بدن ذبیحه محلل اون 14 تا چیز حرام بود، اونم احکامش بود، و اگر یک حلال گوشتی میت شد، انفحش پاکه. حالا میگیم بعضی فقها گفتن فقط آب بکش، یعنی نجاست ظاهری داره، نجاست باطنی نداره، و شیرم اصلا نه از اجزاء حیوان ذبیحه است نه غیر ذبیحه. این اول حواسمون باشه.
اگه شیر رو جدا کنیم توی کاسه بریزیم، یه قسمت از این میت رو جدا کنیم، یه قسمت از میت رو بندازیم،
نه نه حالا عرض کنم، حالا سب کنم. خیلی زود رفتید، خوبه ذهنتو خیلی خوبه، سریع میره جلو، اما فعلا اونجا نرید تا یواش یواش بخوام با هم راه بریم. به حضورتون عرض، پس شیر اصلا از اجزاء حیوانه، نه حلال گوشته، نه حرام گوشت، نه میته، نه ذبیحه، نه محلل. انما الکلام که سائل سوال میکنه اینجاست که اونم بدون جز نیست، اما این شیری که چه بسا پاک بود، این شاتم زنده بود، ماشین زد بهش افتاد مرد، این گوشتار شد نجس، من احد اجزاء بدن این میته همین پستانشه. خب پستان اگه نجس شد، آیا شیر متنجس میشه یا متنجس نمیشه؟ امام اینجا فرمودن نه، این حرامه بخوری، نجس است، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. ببینید واقعا فتوای فقها همینه؟ نه بله. بله حرمت و نجاست فرق میکنه، این درسته، فرمایش شما درسته، اما در مورد شیر که حضرت اینجا میفرمان ذالک الحرام محضن، این حرمت امام علیه السلام میخواد بگه چون نجسه حرام بخوری، این فقط اینجا این، اما روایات رو میایم تو جنبندیش عرض میکنه. خب عربت و نسخا رو من بخونم براتون. عربت الوسقا جلد 1 فی بیان نجاسات. تو بیان نجاسات یکی یکی میشماره مرحوم صاحب عربه، بعد میگه که یکی از این نجس ها و ما، بله میفرماد که خب بله، عرابه میتت و زن نفس من الحیوان مما تحله الحیات، میته انسانهایی که این خون جهنده دارن، این میتشون اون قسمتاش که حیات داره، به قول ایشون حیات انسانی داره، حیات حیوانی داره، حیات نباتی نداره، اینا میت هست. و ما یقطع من جسدهی حیان مما تحله الحیات. اون قسمت هایی هم که از بدنش بچینن در زمانی که حیات داره و حیات حیوانی هم داشته، اینا هم حرام هست. پشمشو میچینن، اینجا حیات حیوانی نداره، اینجا حیاتش حیات به قول ایشون نباتیه. خب بعد مرحوم صاحب اوربه میفرماد که از جمله چیزهایی که مالا تحله الحیات ایناست، میگه که نجس نیست، و مالا تحله الحیات کل عظم و القرن و سن و المنقار و الزفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و ریش طاهر. این تا اینجا شما هیچ مشکل ندارید، یعنی هر آنچه که اینا حیات نباتی داشت و حیات حیوانی نداشت، اینا نجس نیست. و کزل بیز، تخم هم من المیته، یعنی مرغ مرده تخمق داخل شکمش، اینم اشکال نداره. یه شرط فقط امام صاحب اورمه میاره، و کزل بیز من المیتت لدی اکتسا القشر الاعلا من معکول الله. میگه شرطش اینه که یکی این که این حیوان معکول الله باشد، یعنی مرغ باشد، دجاج باشه، یه وقت لاک‌پشت نباشه، چون لاک‌پشت هم تخم داره تو شکمش، نری تخمای لاک‌پشت رو بخوای برداری بخوری. یکی هم اکتسا القشر الاعلا، یعنی اون آخرین پوستی که تخ با اون میاد از دلش بیرون، با اون پوست باشه تو دلش، ولو تا وقتی تو دلشه این پوست نرمه ها، همین که اکسیژن بهش میخوره این صفر میشه، میشه شکننده. یعنی اون پوست آخریه رو این تخمه باشه، این حیوانم حیوان حلال گوشت باشه. این تا اینجا شما همین هاییه که داشتی، از اینجا ببردش. و یلحق به ما ذکر الانفحه، یعنی یلحق به این بعض انفحه، و هی شیء الاسفر الذی یجبن به. میگه این انفحه یه شیء زرد رنگ کوچیکیه که باش پنیر درست میکنن، و یکون منجمدا. این شاهد قول این عزیزمون که گفتن، اون قصاب آشنامون گفت این سفتم هست، یعنی مثل مثلا قزروف و مثل قدد و پوست گوسفند نیست، نه این یه چیزی سفتیه. ایشون هم میگه یکون منجمدا فی جوف کرش الحمل. ببینید اون قصابم همینطور گفته بود دیگه، معلوم میشه صاحب اوربه رفته از قصابه پرسیده، میگه این انفحه منجمده و داخل کرش حمله، کرش یعنی هم معده، یعنی سیرابی، سیرابی گوسفند، این بچه گوسفند داخل سیرابیش یه چیز منجمده، یه بهش میگن انفحه. یکون منجمدن فی جوف کرش الحمل والجعدی، یعنی هم تو جنینیه، تو جنین، تو شکم گوسفند میتونی این انفحه رو پیدا بکنی، هم اون بچه گوسفندی که تازه متولد شده یا گوساله‌ای که تازه متولد شده تو سیرابیش این انفحه هست. اما قبل الاکل، یعنی این انفحه اگه خواستی پیدا بکنی تو بچه گوسفندیه که هنوز به خوراک نیفتاده، وقتی به خوراک میفته اون دیگه حسابش فرق میکنه، اصلا امکان داره این انفعه تبدیل به یه چیز دیگه بشه. خب حالا شاهد ما اینجاست، و کزل لبن و فزر، این بحث ما اینجاست که میگن همینطور که انفعه مشکل نداره، همینطور که مالا تهله الحیات مشکل نداشت، همینطور که بعض مشکل نداشت، و کزل لبن و فزر، یعنی گوسفندی که مرده تو پستان شیره، این پستانش رو بدوشید، شیراشا مصرف کنید، این انفعه. ولا ینجسان به محله ما، این نظر صاحب اوربسا. بعضی فقها که شیر رو میگن نخور اینجا، میگن انفهرم برو آب کش، اما صاحب اوربه اینو نمیگه، میگه نه انفهر برو آب کش، نه شیرا رو بریز. ولا ینجسان به محله ما، یعنی این انفهه تو این سیرابی نجس گوسفند مرده نجس نمیشه، و این شیرام تو پستان این جنین گوسفند و این جدی نجس نمیشه. ول احوت الذی لا یترک اختصاص الحکم به لبن معکول لحم، میگید البته این قضیه شیری که گفتم فقط احتیاط واجب اینه که معکول لحم. خب ببینید شما چه اتفاقی افتاده که شیر تو پستانی که نجسه، این شیر نجس نمیشه، این فقط تعبده. عدلش رو هم میایم انشاءالله. اون وقت اینجا اهل سنت فتوایی دارن که اون شیر رو نجس میدونن و جایز نمیدونن، لذا مرحوم شیخ میگه اینجا که امیرالمومنین گفته نخورید، میخواسته تقیه بکنه امیرالمومنین. حالا میگید دیگه بحث ادامه، این یه بحث خوبی هست. ما انشاءالله مستمسک العروه اینجا مباحثی دارن، ادلهی رو دارن، انشاءالله همه این ادله رو روزهای آینده عرض میکنیم. جنبندی روایت قبلی هم برای دل ایشون دو مرتبه عرض میکنیم که انشاءالله با اتقان مباحث پیش بره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.